با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. گفتار یکم، شیعه‌گری چگونه پیدا شده؟ چند صفحه شما خوندم، یک پانویسی بود که ناقص موند. من اینو تموم کنم، متن رو ادامه بدیم با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
نخستین شورش در برابر خلافت ابوبکر نیز از سوی عشایر کنده و ابو تمیم به پیشوایی اشعث ابن قیس بود و نه خاندان بنی هاشم و پیروان علی. سرپیچی اهل رده نیز در دوران ابوبکر آغاز شد و تا دوران خلافت عمر به درازا کشید. تا پیش از مرگ ابوبکر هنوز سران انصار خیشتن را هم رتبه مهاجرین یا یاران آغازین پیامبر می دانستند. راستی این است که پس از چیرگی مسلمانان بر مکه، فرمانروایی اسلام به قریش بازگشت و با این حال تا پایان دوران خلافت عمر گروهی از بزرگان قبائل در مسجد مکه گرد می آمدند و رایزنی می کردند که به اهل شورا شهرت یافتند. علی ابن ابی طالب در دوران خلافت در نامه‌ای به معاویه به این رایزنی اشاره کرده و نوشته است: هر آینه شورا مهاجرین و انصار راست که اگر آنان به سر مردی گرد آمدند و امامش نامیدند، خوشنودی خدا هم در آن خواهد بود. پایان پانویس. ادامه متن. این نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا کرد. به راستی آنکه پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده می شدند، نخست به ابوبکر و سپس به عمر و سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود و نبایستی دهد. پانویس. این سخن کسروی درست نیست. به گفته ابن اسیر، ابن قتیبه، دینوری، مسعودی و بسیاری دیگر، علی از هنگام خلافت ابوبکر تا درگذشت فاطمه که چند ماهی پس از آن بود، تن به بیعت با ابوبکر نداد و بیشتر بزرگان بنی هاشم نیز از او پیروی کردند. علی ناخشنودی خیش را از خلافت ابوبکر، عمر و عثمان هرگز پنهان نساخت. گویا برداشت کسروی چنین است که شورای آزاد و بی گرفتاری و ستیز یکایک خلفا را بر می گزیده است. خلافت اسلام چیرگی بر یک قبیله نبود که به سادگی رایزنی شود. اگرچه علی ابن ابی طالب و نزدیکترین یارانش هرگز از این داوری که او از سه خلیفه دیگر برای خلافت شایسته تر می بوده دست بر نداشتند، اما راستی این است که پس از همه آن درگیری های آغازین بر سر جانشینی، علی هم سرانجام با ابوبکر دست داد و خلافت او را پذیرفت. به گاه خلافت علی نیز همین پیوند و ستیزهای عشیره‌ای در میان می بود. به گفته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، به سعی مالک اشتر خلافت بر علی مقرر شد. اول کسی که از او بیعت خواستند طلحه بود، ابا می کرد. مالک اشتر علی را گفت: بفرمای تا گردنش بزنم. طلحه از بیم بیعت کرد. ادامه مد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شدی و پیداست که که چون این کاری از امام علی ابن ابی طالب نسزیدی، یعنی سزاینده نبود. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد: آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند و کسی را نرسیدی که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست. اینان هر کس را برگزیده امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. پانویس، زیرنویس کسروی، این نامه در نهج البلاغه هست و در تاریخ ها نیز یاد شده و متن عربی هم در پانویس آمده. ادامه متن: این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، یعنی نکوهش کند، سرزنش کند، که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر گویم بیرون شدنش را از اسلام، به رخش کشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ اگر کرده بودی آیا همکار معاویه شمرده نمی شدی؟ از آن سو تاریخ نیک نشان می دهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. پانویس: راویان بسیاری گواهی دادند که عمر ابن خطاب خلیفه دوم از علی ابن ابی طالب برای ازدواج با دخترش ام کلثوم خواستگاری کرد و پس از ازدواج با او به دامادی علی میبالید و از او پسری به نام زید زاده شد که به گفته حمدالله مصطفی در تاریخ گزیده این زید را در کوفه به غلطی بکشتند و مادرش همان لحظه درگذشت، چنان که وارث و موروث معلوم نگشت. اما در میان فقیهان شیعی گفتگو بر سر این ازدواج بسیار است. برخی از ایشان برای نشان دادن دشمنی خاندان علی با عمر تا آنجا پیش رفته که می نویسند علی و فاطمه هرگز دختری به نام ام کلثوم نداشتند تا به همسری عمر درآید و ام کلثوم کنیه زینب، دختر دیگر علی و فاطمه است. استناد ایشان هم یا به شیخ مفید است که ام کلثوم و زینب را یکی دانسته و یا به رضی الدین حلی، فقیه شیعی سده 8 که نوشته است علی 27 فرزند می داشته که یکی از ایشان زینب الکبرا المکنات به ام کلثوم من فاطمه بنت رسول الله است. برخی هم گفتند آن ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده دختر ابوبکر بوده و نه علی. اما چون این دعاوی با تاریخ از جمله انساب الاشراف بلازری و طبقات ابن سعد و نیز با روایات کسانی چون امام جعفر صادق، کلینی، شیخ صدوق، شریف رضی، سید مرتضی علم الهدا و صدها راوی شیعی و اهل سنت همخوانی ندارند، بران شدند که علی و فاطمه دختری داشتند که نامش هم ام کلثوم بوده، اما عمر او را با زور به ازدواج خیش در آورده و او هنوز به سن بلوغ نرسیده و شهوت بر نمی انگیخته است. البته آشکار است که این نگرانی از ازدواج با دختر خردسال زیر 9 سال قمری که در آن هنگام و تا به امروز هم در میان ایشان پذیرفته است افسانه‌ای بیش نمی باشد. کسانی که عمر را به ازدواج با دختر خردسال علی متهم می کنند نیک می دانند که از دیدگاه بیشتر فقیهان مسلمان بلوغ شرط وطع، یعنی عمل جنسی یا دخول است و نه ازدواج. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که در 25 سال آغازین این سده خورشیدی یکی از بلندترین مراجع تقلید و رئیس حوزه نجف بود، در رساله عملیش می نویسد که وطی زوجه قبل از آن که 9 سال او تمام شود حرام است، به نکاح دائم و یا منقطع، لکن سایر استمتاعات یعنی لذت بردنها مثل مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثل بوسیدن و او را در بر گرفتن و بین رانهای او داخل نمودن ضرر ندارد، حتی با دختر شیرخوار. به هر روی تاریخ شستشو نشده بر این گواهی دارد که پیامبر اسلام پس از ازدواج با عایشه و حفصه داماد ابوبکر و عمر شده. عمر داماد علی بوده. عثمان 2 دختر پیامبر رقیه و ام کلثوم را یکی پس از دیگری به همسری گرفته. و چون این رفتاری در میان قریش و ساختار قبیله‌ای حجاز رایج بوده است. بر پایه همین گونه رفتار پذیرفته شده یا آن زمان است که اسماء دختر امیس خثعمی و هنده دختر عتبه که پس از آن همسر ابو سفیان شد و جگر حمزه عموی پیامبر را خورد و به هنده جگرخوار نام آور شد، نخست زن جعفر برادر علی بود و پس از کشته شدن جعفر به همسری نخستین خلیفه ابوبکر درآمد و پس از مرگ ابوبکر همسر علی شد و از علی 2 فرزند به دنیا آورد که یحیی و عون نام داشتند. رمله یا ام حبیبه خواهر معاویه و دختر ابو سفیان، بزرگترین دشمن آغازین اسلام، نخست همسر عبیدالله ابن جهش شد و برای گسترش اسلام با همسرش به حبشه رفت. در آن دیار عبیدالله ابن جهش مسیحی شد و رمله بر اسلام ماند و پس از مرگ عبیدالله نجاشی او را جهت پیغمبر در سنه 6 هجری بخواست و 400 دینار مهر کرد. تاریخ گزیده حمدالله مصطفی. از این رو میتوان گفت که پیامبر داماد ابو سفیان و معاویه نیز بوده است. پایان پانویس. ادامه متن. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری به درون خانه او فرستاد، ولی تندروان شیعه پس از 50 و 60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می انداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتیم نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا می کرد. می باید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه 1 دسته از آنان می بودند و از همان زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه ای از بدی و ناپاکی ایشان می باشد نام رافضی پیدا کردند. پانویس در مورد تندروان شیعه. واژه شیعه برابر با پیرو است و مراد از شیعه علوی در آغاز پیروی از خلافت علی در برابر معاویه بود که برداشت‌های فقهی و کلامی سالیانی دیرتر به آن افزوده شد. هم از این روز که پیروان تندروی علی ابن ابی طالب را شیعه قالیه و همه آنها را قلات شیعه می‌خوانند. قالی از واژه عربی قلوب برخواسته که برگردان فارسی آن زیاد روی است. قالیان یا قلات شیعیانی بودند که درباره علی ابن ابی طالب قلوب یا زیاده روی می کردند و از این رو تندرو خوانده می شدند. بر پایه نوشته های راویان اهل سنت و نیز برخی از راویان شیعی از جمله حسن ابن موسی نوبختی در فرق شیعه، شیخ کشی در معرفت الاخبار و رجار کشی و دیگران، نخستین کسی که به غالیه یا تندرو نام‌آور شد عبدالله ابن سبا یا ابن سودا است که گاه او را همدانی، بلازری، یمنی و یا حبشی خواندند. برخی از فقیهان شیعی را باور این است که کسی با این نام هرگز نمی‌زیسته و سیف ابن عمر تمیمی او را ساخته و پرداخته تا شیعیان را بدنام کند. برخی از فقیهان اهل سنت او را یهودی تبار می دانند که سازنده شیعیگری بوده و برخی پژوهشگران شیعی در این سده همین یهودی تباری او را انگیزهی بر می شمارند که هر آینه ابن سبایی هم می بوده آن کارهای او در خدایگونه برشمردن علی از همین پیشینه دینی او برمی‌خواسته است. راست یا ناراست در تاریخ ها آمده که او نخستین کسی است که زبان به دشنام سه خلیفه پیش از علی گشود و علی را خداوند و سازنده جهان خواند و گفت که انت هو، تو او هستی. در برخی روایات آمده که علی او و پیروانش را به دست خیش در آتش افکند. راستی این است که اگر ابن سبا هم در میان نمی بود، بسیاری دیگر از فقیهان و راویان شیعی همین افسانه ها را درباره علی ساخته و او را برتر از پیامبر اسلام و همپایه پروردگار کردند. پیروان اندیشه های ابن سبا که به سبعیه یا سبائیه نام‌آور شدند بر این باورند که ذات پروردگار در علی ابن ابی طالب وارد شده و ابن ملجم مرادی شبیهی را که شیطان ساخته کشته است و نه علی را. پس از او نام‌آورترین شیعی قالی ابوالخطاب محمد ابن مغلاس اسدی کوفی از یاران و پیروان امامان ششم، هفتم و هشتم شیعی بود و امام جعفر صادق را ذات زمینی خداوند می شمارد. به باور فقیهان شیعی دوازده امامی، اسماعیلیان، باطنیه یا باطنیان و نزدیک به 100 گروه دیگر شیعی از جمله کاملیه، منصوریه، نصیریه، اهل حق علی اللهی، قمامیه که میگویند علی هر سال در بهار در ابرها به گرد زمین میچرخد و زندگی نو میسازد، خطابیه پیروان ابوالخطاب اسدی، یعفوریه، قرابیه که میگفتند جبرئیل به دلیل شباهت‌های ظاهری محمد را با علی یکی انگاشته و بنا بوده که علی پیامبر باشد، و تیاریه پیروان جعفر تیار برادر علی از قالیه یا تندروان شیعی می باشند. باید افزود که کسروی گاه برخی از شیعیان جعفری را هم تندرو یا قالی می خواند. تندرو یا قالی می‌خواند که با نگاهی به روایات و احادیث و افسانه‌های منبری سخنی به گزافه نیست. ادامه متن. چگونگی آن که در آخرهای امویان زید ابن علی ابن حسین از مدینه به کوفه آمد و چون می‌خواست بازگردد، ببخشید من این تلفن رو ببندم. چگونگی آن که در آخرهای امویان زید بن علی بن حسین از مدینه به کوفه آمد و چون میخواست بازگردد شیعیان نگذاردند و 15,000 تن با او دست دادند یا بیعت کردند که بشورد و خلافت را به دست آورد. زید فریب ایشان را خورده به کار برخاست، ولی چون هنگامش رسید و بایستی آماده جنگ گردد، دسته انبوهی از شیعه که همان تندروان می بودند به نزدش آمده چنین پرسیدند: شما درباره ابوبکر و عمر چه می گویید؟ پانویس در مورد کلمه بیعت. در میان اعراب پیش از اسلام بیعت که دست راست خود را به دست راست دیگری زدن است، هم در پیمان خرید و فروش یا بیع میان دو تن به کار می رفته و هم در پیمان بستن برای پذیرش مهتر و رهبر قبیله و تیره و خاندان و وفاداری به شیخ و پیشوا. و از آنجا به فرهنگ عشیره‌ای آغاز اسلام و دوران خلافت راه یافته است. محمد ابن عبدالله این شیوه کهن قبیله‌ای را نخستین بار در سال سوم پس از آغاز پیامبریش در بیعت عشیره در یوم الدار به کار برد که با گرد آوردن بزرگان بنی هاشم از ایشان هم پیمانی خواست و سپس دو بار دیگر در سالهای 12 و 13 هجری از این شیوه در عقبه بهره گرفت و یارانش را به تجدید پیمان فرا خواند. ناگفته پیداست که در آن سامان پرخشونت عشیره‌ای بیعت با پیشوا و مهتر تازه با دستبندی و بررسی سود و زیان از یک سو و تهدید و زور از دیگر سو همراه می بود است. گزینش ابوبکر به خلافت بر همین روش پیش رفت و زور و سود با رایزنی و دوراندیشی در هم آمیخت و از آن پس نیز همین رفتار نهادینه شد. بنا هم بر این بود که هر آینه بزرگان و مردم مدینه که پایتخت اسلام بود با کسی دست دهند، باشندگان شهرها و سرزمینهای دیگر نیز چنان کنند. پس از کشته شدن عثمان، گروه بسیاری به خانه علی ابن ابی طالب گرد آمدند و او را به مسجد کشانده و با او بیعت کردند. وفاداری علی به این روش بیعت به پایه‌ای بود که به گفته طبری و نیز نهج البلاغه در نامه‌ای به معاویه که حاکم شام بود و بیعت باشندگان مدینه را نمی‌پذیرفت نوشت که بیعت را نمی‌توان باز پس گرفت و غایبان را حق پرسش در بیعت ایشان نیست. این وفاداری به بیعت به پایه‌ای است که شیخ مفید و کلینی نوشتند که یکی از انگیزه های پنهان شدن امام 12 خودداری او در بیعت با حاکمان جائر بوده است. ادامه متن. زید از آنان خوشنودی نمود و ستایش سرود. شیعیان همین را دستاویز گرفته زید را رها کرده پراکنده شدند. زید گفت: مرا در سخت در این هنگام نیاز رها کردی. از اینجا آن دسته رافضه یا رها کنندگان نامیده شدند و به شوند این نامردی آنان بود که زید کاری از پیش نبرده کشته گردید. پانویس: اگرچه این داوری کسروی درباره پیشینه و کاربرد آغازین واژه رافضی یا برگشته و رها کرده درست است، اما او با نپرداختن به جایگاه این واژه در سالهای پس از شورش زید ابن علی موشکافی پژوهشگرانه خیش را به کنار نهاده است. در سالهای پس از شورش زید فقیهان اهل سنت، قلات و همه شیعیان زیدی، اسماعیلی و 12 امامی و دیگر تیره ها و نیز کشنده عمر را هم رافضی خواندند و مرادشان هم این بود که اینها که به سه خلیفه پیش از علی باور نمی دارند و ایشان را رها کردند رافضی و از دین برگشتند. در نوشته های تاریخی آمده است که سلطان محمد خوارزمشاه چون سبزوار شیعی نشین را گرفت همه را رافضی خواند و فرمان داد تا همه را بکشند، مگر اینکه یک تن را به نام ابوبکر به او بنمایانند. مولانا این داستان را به شعر آورده که گفت نرهانید از من جان خیش تا نیاریدم ابوبکری به پیش. مولانا می افزاید که مگر در میان شیعیان می توان ابوبکر نامی یافت، کی بود بوبکر اندر سبزوار یا کلوخ خشک اندر جویبار. اگرچه این داستان مولانا پایان خوشی برای مردم بخت برگشته سبزوار داشته، زیرا بعد 3 روز و 3 شب که اشتافتند، ابوبکر نام نزاری را در کنج خرابه یافته و خیشتن را از مرگ رهانیدند، اما سرنوشت مردم این سرزمین در این پیورزی یعنی تعصب‌های خونریزانه به خوشفرجامی سروده مولانا نبوده است. ملا زعفران فقیه اهل سنت که اندرزگوی محمود افغان بود فتوا داد که شهرنشینان شیعی ایران همه رافضی اند و ریختن خون ایشان حلال است. 600 سال پیش از آن سلطان محمود غزنوی حنبلی مذهب در سال 420 قمری 413 خورشیدی به ری حمله کرد و به گفته مجمل التواریخ و القصص 50 خروار دفتر روافض و باطنیان و فلاسفه از سراهای ایشان بیرون آورد و بفرمود سوختن و گروه بسیاری از باشندگان رافضی ری را نیز کشت. سوی دیگر این کار هم کشتار مسلمانان اهل سنت تبریز به فرمان شاه اسماعیل و ریختن خون غیر سادات در اصفهان و شهرهای دیگر به تیغ آخته تیمور است. ادامه متن. چنان که گفتیم عباسیان در ایران دسته ها پدید می آوردند و زمینه می چیدند و سرانجام با دست ابو مسلم خلافت را به چنگ آوردند. پیداست که آنان نیز با علویان دشمنی می نمودند. بنی امیه از میان رفته، زمان کشاکش میانه علویان و عباسیان افتاده و در زمان اینان بود که محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم و یحیی ابن زید و حسین صاحب فخ و کسان دیگری کشته شدند. اینان چون با شمشیر برمیخواستند ناچار زود از میان میرفتند. در آن زمان یکی از کسانی که دعوی خلافت میداشت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین می بود، برادرزاده زید. پانویس: جعفر ابن محمد یا امام جعفر صادق ششمین امام شیعیان 12 امامی است که بیشتر احادیث فقهی شیعی از او روایت شده و نیز از آنجا که بسیاری از فقیهان آغازین به او بازگشتند، فقه شیعی 12 امامی را فقه جعفری می خوانند. گاه نیز پیروان او و امامان پس از او را جعفریه نامیدند. گروهی از شیعیان تندرو بر این باور بودند که امامت با جعفر ابن محمد پایان یافته است. اینان را جعفریه واقفه می خوانند. پیش از آنها نیز گروهی که باقریه خوانده شدند، پدر امام جعفر صادق امام محمد باقر را پایان امامت و همان مهدی موعود دانستند. ادامه مد. این مرد که پیروانی می داشت یک راه نوین دیگری پیش گرفته چنین می گفت: خلیفه باید از نزد خدا برگزیده شود و کسی که از نزد خدا برگزیده شده خلیفه است، چه توانا باشد و سررشته کارها را به دست گیرد و چه توانا نباشد و در خانه نشیند. آنان که از مردم می‌خواهند رستگار گردند باید به آیت یا نشانه برگزیده خدا گردن گذارند و فرمان برند و خمس و مال امام پردازند. بدین سان در گوشه نشسته بی درد سر دعوی خلافت می کرد و پیروانش گردن به دعوی گذارده گفته های او را می پذیرفتند، ولی همانا از ترس بردن نام خلیفه نیارسته خواست خود را در زیر نام امام پوشیده می داشت. تا این زمان خلیفه و امام به یک معنی می بودی، ولی و همان خلیفه را امام نیز نامیدندی، ولی در این زمان و در زبان این دسته اندک جدایی در میانه آنها پدید می آمد. اینان امام را به معنی برگزیده شده از سوی خدا میگرفت. خب ادامه
خسته نباشید،
کتاب رو بذاریم. متشکرم برای دیگه فرد.
خواهش میکنم، لطف دارید.
روز شما بخیر. ممنون. متشکرم.